به هر حال این کار بسیار نادرست است که ما بخواییم از ناآگاهی برخی ها استفاده کنیم برای رسیدن به منافعی که خودمون در پیش هستیم.
بله دقیقاً.
اشاره شد به این که آیت الله شریعت مداری رو هم در همین رابطه قرار میدن و خوندم با کمال تأسف بارها و بارها که به ویژه در همین روزهای در ماه آذر که جریان قوی بوده از دستارخان آغاز شده بود، شیخ محمد خیابانی پیشوری آیت الله شریعت مداری. من باز نمیتونم بپذیرم که انسان میتونه این همه قرض و این همه مخفت باشه در تغییر در تحریف تاریخ.
بله.
که توضیح دادم ستارخان چی بود و توضیح دادم پیشوری بیشتر بهش توضیح خواهم داد و بعد در رابطه با شیخ محمد خیابانی توضیح دادم و میرسیم به آیت الله شریعت مداری. آیت الله شریعت مداری رو مطلبی رو میخوندم چند سال پیش در فرانسه نوشته بودن که حزب خلق مسلمان یک حزب خلق ترک و خلق آذربایجان بوده. حزب خلق مسلمان یک حزبی بوده که به دنبال وحدت دو آذربایجان بود.
بله.
این رو همینطور که ابتدای صحبتم گفتم مسئله بربود به 100 سال پیش نیست. میلیون‌ها ایرانی شاهد اون روزها بودن. من همین الان که دارم صحبت میکنم از لحظه تولد حزب خلق مسلمان تا اتفاقات بعدی همه رو جلو چشم دارم. اسناد در این رابطه، فیلم های در این رابطه همه وجود داره. چگونه ممکنه ما این رو بتونیم عوض بکنیم؟ برامنامه این حزب، اولا اسم کامل حزب این بود، حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران. زمان هشتی و چند نفر دیگه حزبی ساختن به نام حزب جمهوری اسلامی. به فاصله کمی این حزب درست شد. می‌دونیم که بهشتی و یارانش به کدوم خط وابسته بودن. بعد از مدت کوتاهی این حزب درست شد، البته به هیئت مؤسسان این حزب اشخاص محترم و خیلی مورد اعتماد جامعه بودند، به نام حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران. بدا کنید اولا حزبش جمهوری اسلامی، جمهوری سکولار نیست، جمهوری سوویت هم نیست، از طرفی خلق مسلمانش هم خلق مسلمان ایرانه. کلمه خلق این وسط اومده، آیا به ما اجازه میده که به خاطر کلمه خلق بگیم اینا از خودمون بیافرینیم که خلق ترک یا خلق آذربایجان مد نظر داشتن؟ من اینکه این مسئله کاملا روشن شه، من چند بند از مرامنامه این حزب رو که همون زمان ها منتشر شد و بسیاری از ما خوندیم رو توضیح میدم.
بله.
که یکی از بندهای مرامنامه میگه احیای حقوق مردم، حکومت عدل خدا بر مردم به دست مردم، دو نشر حقایق اسلامی، سه از بین بردن آثار شاهنشاهی استبدادی، برقراری آزادی های فردی و اجتماعی، آزادی بیان قلم، چهار پاکسازی دستگاه های دولتی، پنج تبدیل اقتصاد سرمایه داری وابسته اقتصاد اسلامی، محو کامل فقر، استثمار انسان از انسان، شش تغییر اساسی آموزشی کشور، سیستم آموزشی کشور، حتی تیره نفی هر نوع وابستگی به شرق و غرب. دلم میخواد که شنوندگان به این کلمات خوب توجه کنن، وزن سنگین این کلمات رو ذهنشون سبکسنگی میکنه. ایجاد ارتشی مجاهد مستقل مؤمن بدون وابستگی. 8. نظارت عمومی به نقطه امر به معروف و نهی از منکر. 9. تأمین همه امکانات برای مردم از راه برقراری مرکز آمار. 10. احترام متقابل با کشورهای دوست، حفظ استقلال، عدم تعهد. اینجاش خیلی جالبه، انترناسیونالیسم اسلامی.
بله.
یعنی اینکه از در مرامنامش حتی از مرزهای ایران فقط تمامیت ایران رو تأکید میکنه میپذیره، میخواد از مرزهای ایران هم فراتر بره، ملتهای مسلمان دیگر رو مورد خطاب قرار بده و با اونها پیوندی پیدا کنه که اسمش انترناسیونالیسم اسلامیه. یعنی یک حرکت کثرت‌گراست، یک حرکت به سوی گسترشه. در حالی که وقتی که اومدیم گفتیم یک حرکت مخصوص آذربایجان بود، یعنی یک حرکت قلت‌گراست، یک حرکت کوچک شونده است، یک حرکت حقیره، یک حرکت بسته به مرزهای کوچکتره و یک حرکت قبیله‌ایه. در حالی که نگاه کسانی که نوشتند نگاه بسیار فراتر از مرزهای ایرانه. اگر این نکاتی که اشاره کردم رو نگاه بکنیم، مثلا مسئله ارتش و مجاهد، این روزها روزهایی بود که به ویژه مجاهدین خلق در طبل انحلال ارتش میکوبیدند، اصرار داشتند که باید یک ارتش نوین خلقی درست بشه. هماهنگ با اون شعارهای اون روز ایجاد ارتش مجاهد مستقل مؤمن گفته میشه. در رابطه با مسائل اقتصادی، با بورژوازی کمپرادور، با سرمایه‌داری وابسته مخالفت میکنه و به جاش اقتصاد اسلامی رو میگه. من خورده نمیگیرم، اون روزا همه همین، همه اکثریت این حرف رو میزنن، از به جمهوری اسلامی هم این حرف رو
میزنن.
هیچ کس این تجربه که این روز از اقتصاد اسلامی ما به دست آوردی نداشت.
بله.
الان میبینیم که اقتصاد اسلامی چیزی بجز همین فاجعه وحشتناک اقتصادی که در ایران شاهد هستیم نیست.
بله.
منظورم اون نفس اقتصاد اسلامی نیست، این که مد نظر بود همینه.
بله.
که بیان ربا رو بردارن به نام به اسمای شرعی رسالهی تبدیل بکنن و شرکت های مزاربهی درست بکنن، اما سودهای چند برابر از نزورخورهای قبل از انقلاب بیشتر به دست بیارن و بیت المال رو اینطور تفاول بکنن، همه به نام این که ما خمس زکاتمون و مال اماممون به موقع پرداخت میشه. البته بعضی هم پرداخته میشه، اونهایی که در این سو استفاده معروف 300 میلیارد 3 میلیارد 3000 میلیارد
3000 میلیارد تومانی
برای درگیره، اونها اهل حتی همه مال امام هم نبودن.
بله.
این مرامنامه رو که نگاه میکنیم میبینیم که مواضع اتخاذ شده اولیه این حزب، چه از طریق روزنامه خود حزب روزنامه داشت و چه از طریق مصاحبه های مؤسسین حزب، عموماً مواضع مترقی. در موضوعی هایی که میکنه نسبت به آزادی شوراها، اینها خیلی انقلابی و سوپر انقلابی در رابطه با مخالفت با باقی مانده رژیم شاه، مصادره اموال فراری ها، یعنی حتی از اونهایی که این صحبت ها رو میکنن مواضع تندتر هم داره، اتخاذ به گفته های دکتر شریعتی، مواضع شدیدن ضد آمریکایی، حمایت از مستضعفین، دفاع از تمامیت ارضی ایران، این جمله بسن در روزنامه‌شو می‌نویسن، دفاع از هر سانتی متر خاک وطن وظیفه آحاد ملت است.
بله.
برخورد با تعدد احزاب رو می‌خوان به مسابه وسیله برای جلوگیری از دیکتاتوری حزبی. بعدا می نویسن در تاریخ 3 اردیبهشت ماه 58 می نویسن حزب خلق مسلمان ادامه دهنده اندیشه فدایان اسلام است. در رابطه با مسئله فلسطین به شدت حمایتگران و تقاضای یافتن امام موسی صدر می کنند. رابطه هاشون با جریان های سیاسی عمومی تا اونجاست که اعلام موجودیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که رهبری بهزاد نبوی و چند نفر دیگه تشکیل شد در همین روزنامه اون زمان چاپ شد.
بله.
و هر حال اینها رو که خوندم من نمیدونم چگونه ممکنه چنین حزبی با این آرمان هایی که اعلام کرده که به شدت نزدیک به آرمان های اعلام شده حزب جمهوری اسلامی و به شدت در خط شعارهای اون روزه از این گذشته در فضایی که نسبت به بعضی از گروه ها خیلی روشن فکرانه تره در اون روزگاری که در نشست هاشون در تهران خیلی ها که حتی مارکسیست بودن و کاری به اسلام نداشتن شرکت میکردن و پاک نجات از چهرهای معروف گروه فلسطین پیش از انقلاب بود که شکنجه های بسیار در رژیم شاه کشیده بود و بعد از انقلاب از زندان بیرون اومده فعال بود، از همکاران نزدیک حزب خلق مسلمان بود و در نشست های عمومی این حزب در تهران شرکت میکرد که همین پاک نجات بود که در دوران پس از انقلاب گرفتنش و به راحتی آب خوردن اعدامش کردند.
بله.
این مشخصات تنها چیزی که هرگز به این تشکیلات و به این حزب نمیچسبه مسئله خلقگرایی یا توسعه‌گرایی این گروه یا حزبه. مشخص شد که این حزب چه حزبی بوده. در اینه که شعبه تبریز حزب بسیار قوی بود شک نداریم. در شهرهای مختلف آذربایجان شعبات حزب فعال بودن شک نداریم. طبیعید آیت الله شریعت مداری بدون این که سمت رسمی در حزب داشته باشه در رأس جریان ایدئولوژی که این حزب قرار داشت. رهبران این حزب بیشتر رابطه بسیار نزدیک با آیت الله شریعت مداری داشتن. ولی آیا خدا آیت الله شریعت مداری نگاهش به مسئله پانتوکیس چی بوده؟ این خودش بسیار جالبه که ببینیم که با وجودی که خودش تبریزی بود و با وجودی که همچنان تا آخر عمرش با لهجه شیرین و فارسی حرف می‌زد با همه این حرفا وقتی که دعوای اگر یادمون باشه کردستان پر از آشوب شده بود و تقاضای جدایی یا خودمختاری میکردن و در مناطقی مانند مهاباد و سلماس اونجاها درگیری های بین آذربایجانی و کردها میشد، در این رابطه آیت الله شریعت مداری به اونها توصیه میکنه این جمله از ایشونه، میگه اونها باید به ایران فکر کنند. البته وقتی این مشکلات کم شد درباره خودمختاری البته در چارچوب ایرانی بودن باشد قابل تر هست.
بله.
این در روزنامه خلق مسلمان به تاریخ 28 مرداد 58 اومده. از این گذشته در گفتگوی دوبدهی یا البته دوبدهی کاملا نبوده با حضور پسرشون در مشهد داشتیم، مشخصا جملاتی که ایشون گفتن به من یادم هست که می گفتن که من مقلدین در بحرین دارم، در خوزستان دارم، در پاکستان دارم، در عربستان دارم و در سرتاسر ایران دارم. تنها نگاهی که ایشون نمی داشت، اشاره هرگز نمی کرد، ویژگی ترکیت یا ترکیت یا پانترکیت بود. واقعیت هم این بود که بله ایشون یکی از موفق ترین آیات ثلاثه اون روز بودن. در اون زمان که آیت الله خمینی رو تبعید کرده بودن، سه تا مجتهد در قم خیلی مطرح بودن: آیت الله شریعت مداری، آیت الله گلپایگانی، آیت الله نجفی مرعشی، مرعشی نجفی. اینا می گفتن آیات ثلاثه مجتهدین سگانه که موفق ترین این آیت الله شریعت مداری بود. موفقیت این مجال تقلید هم به تعداد طلبه هاست و به میزان شهریه و پولی که به طلبه ها میده. اون روزگار طلبه های آیت الله شریعت مداری از همه بیشتر بود و بودجه شهریه ایشون از همه مجتهدها بالاتر بود. این معنیش این هست که پیروان بیشتری داشتن به واقعیت.
بله.
ولی این که آیا ایشون نگاه پانتوکیستی میکرد مطلقا. از این گذشته کسانی که نرفا رو میزنن که خودشون تجربه شخصی دارن، بازم گفتن با کمال بیادرمی مخصوصا فراموش میکنن که آیت الله شریعت مداری به شدت با پیشه‌وری و فرقه مخالف بود. اون زمانی که فرقه روی کارمد آیت الله شریعت مداری رئیس مدرسه طالبیه تبریز بود. مدرسه طالبیه مثل مدرسه فیضیه مدرسه نیست که طلبه ها در اونجا درس علوم دینی میخونن.
بله.
رئیس مدرسه از مخالفین دستخت پیشه‌وری بود. حتی گفته میشد، نمیگم حتما درسته، گفته میشد که فرقه‌ای ها تصمیم داشتن ایشون رو بکشن یا ترور بکنن، ولی ایشون مخالف بود. بعد از 6 ماه از هم پاشیدن فرقه و فرار پیشه‌ور یارانش به باکو، شاه به تبریز سفر کرد. در اون سفر که گزارشش در روزنامه های اون روز چاپ شده با عکس و تفصیلات، این چیزی نیست که من بسازم یا به میل خودم بگم، میتونیم به این مراجعه بکنیم. در اون گزارشاتی که اومده نشون میده که آیت الله شریعت مداری در رأس روحانیون استقبال کننده، در حالی که بخش بزرگی از بازار مدرسه طالبیه تبریز تو بازار قرار گرفته،
بله،
بخش بزرگی از بازار رو فرش انداخته بودن، شاه از روی بسبقول این روزیه حال بودی ها از روی فرش سرخ بگیر میکنه و خیلی جلوتر از مدرسه در مدرسه طالبیه این روحانیون به استقبال شاه میرن. سخنرانی که در اون ملاقات آیت الله شریعت مداری کرده در روزنامه ها موجوده. ایشون پیشنهادی میده، شاه هم قبول بکنه، میگه که همچنان که دولت و کشور احتیاج به نیروهای مسلح داره، احتیاج به نیروهای مسلح هم داره.
بله.
مسلح منظورش طلبه هاست. به همین دلیل از شاه میخواد که شاه دستور بده که طلبه ها رو از بردن به سربازی معاف کنن، که همین کار هم کردن.
بله.
میدونیم که در زمان پدر شاه رضا خان طلبه ها رو هم حتی با کاری از روحانیون حجت الاسلام های روز رو هم قلع لباس کردن و یا به سربازی بیبردن. اما بعد از این حکایت بود که شاه دستور داد طلبه ها از رفتن به
خدمت سربازی معاف شد.